خونم. امام مطالبی رو به ابو بصیر یاد میدن. ابو بصیر میگه من وقتی برگشتم همسایه‌مون رو صدا زدم، با اون شیوه و شگردی که با اون اسلوبی که امام صادق به من یاد داده بود با او سخن گفتم، یه وقتی دیدم مثل یخی که آرام آرام شروع به ذوب شدن بکنه، دیدم این روحیش داره آرام آرام ذوب میشه، این مثل که عوض شد. من تعجب کردم، گفتم به قول امروزی ها فیلم داری بازی میکنی یا واقعا؟ دیدم نه، واقعا این خیلی منقلب شد و عوض شد. و فردا دوباره با او سخن گفتم، دیدم واقعا تأثیری پذیرفته از من. غرضم سر این جمله است، روز آخر که وقتی دیدم منقلب شده به طور واقعی، یه جمله به من گفت، گفت ابو بصیر تو روزهای اول یه جور دیگه با من حرف میزدی، اما این دو سه روزه یه جور دیگه با من حرف میزنی. گفتم حقیقت این است که مولای من جعفر ابن محمد صادق به من این شیوه سخن گفتن رو یاد داده. گفت الحق و الانصاف که امام تو، رهبر تو، یعنی جعفر ابن محمد صادق، آدم شناسه، انسان شناسه. آنچه که تو درباره من به امام صادق گفتی، او مرا شناخته و میفهمیده که، حالا به قول امروزی ها، رگ خواب من چگونه بوده و با من چگونه باید سخن گفته بشه. این کار فرهنگیه ها، این کار با عظمتیست، این کار هر کسی نیست. این که با هر کسی با زبان خودش، با منطق خودش، با اسلوب خودش سخن بگویی، این کار بزرگیه. این آدم بی‌بندوبار بود، اما مثلا سفیان ثوری که یه آدم به اصطلاح امروز صوفی اما مقدس معابه، اون یه جور دیگه است. امام با اون یه جور دیگه حرف میزنه. اصلا نوع آدم ها، نوع زبان اونها، نوع موضعی که باید در مقابل اونها بگیری با هم متفاوته. من اسم سفیان ثوری را آوردم، یه جمله کوتاه فقط عرض کنم. این سفیان ثوری انسان بسیار دانا اما صوفی مسلک و خیلی مقدس معابه،
در واقع اولین نسل عرفای اسلامی
بله،
محسوب میشد.
بله، تقریبا از اولین هاست.
بله.
هم داناست، هم یک مکتب صوفیگرانه داره. تقریبا این یه برخوردی داره با امام صادق. من فقط اشاره کوتاه میکنم. یه روز امام صادق رو دید که امام لباسی بسیار تمیز، سفید و خوشگل پوشیده بودن. مقابل امام که قرار گرفت، گلایه کرد از امام، یا به قول امروزی ها خواست امام رو موعظه کنه.
بله.
بعضی از این آدم های جانماز آبکشه، عرض می شود مقدس معاب، کارشون به جای میرسه که اصلا صاحبان شریعت رو هم میخوان موعظه کنن، اون کسی که خودش دین پیامبر رو معنا میکنه. از امام ایراد گرفت، آقا از شما بعید، لباس سفید تمیز بسیار زیبایی رو پوشیدی، شما همون هستید که جدتون پیغمبر اکرم لباس آنگونه میپوشیده. امام دست مبارک رو آوردن جلو، فرمودن سفیان خیلی تون نرو، جلوتر بیا تا من یه حقیقتی رو برای تو بگم. سفیان آمد جلوتر، امام قریب به این معنا، فرمودن سفیان جد من پیغمبر در یه دوره زیست میکرده که لباس اکثر مردم همان بوده که پیغمبر میپوشی، اما من در زمانی دارم زیست میکنم و زندگی میکنم که این لباس، لباس معمولی متوسط دوره من است. اما من به تو بگم، من اسلام را بهتر از تو میشناسم، اما تو باید بدانی که به زمان خودت سخن بگویی، با زمان خودت لباس بپوشی، با زمان خودت غذا بخوری.
البته های دکتر، متشکرم از این حالا مصداقی هم که شما استفاده کردید، ولی خب امثال سفیان سوری هم که شما اشاره فرمودید که اولین نسل عرفای اسلامی محسوب میشن، خود پیامبر هم در زمان حیاتشون اساساً با این نوع نگرش فکری مخالفت میکردن. بودن افرادی که این نوع ریاضت ها رو میخواستن به خودشون بدن. قطعا شرمندگان از ما دکتر میدونن که در بطن کلام الله مجید و احکام و دستورات اسلامی هرگز بحث اعراض از مسائل دنیوی مطرح نیست. اسلام دین اعتدال، به همون نسبتی که به مسائل اخروی توجه داره به مسائل دنیوی و مخصوصا بهداشت و پاکیزگی تاکید خاصی میکنه. این که عرض کردم بر صورت سرزمین‌های اسلامی این خلط صورت میگیره، دکتر یکی از خروجی‌هاش همینه. یه مسئله دیگه هم خوام دکتر ما باید بهش توجه بکنیم، حالا باشه بحثشون به ایجاسته، بد نیست که ما یه تکمله ای هم به این بحث بزنیم و بعد برگردیم به محور اصلی خودمون. به نظر میرسه که اشرافیت عرب و سیستم فئودالی که مخصوصا بنی امیه در سرزمین‌های اسلامی پیاده می‌کنه، جامعه طبقاتی، شکاف طبقاتی و بسیاری از این انسان‌هایی که به هر صورت در جریان پیشبرد اهداف اسلام نقشی داشتن، به حق و حقوق خودشون نرسیدن، منزوی شدن. به نظر میرسه که این صوفیگری یک نوع مبارزه است، یک نوع گارد در مقابل حق و حقوقی که تضعیف شده و درست در جامعه تقسیم نشده. متشکرم شنوندگان عزیز محترم از اینکه شنونده ویژه برنامه خوشت ولایت هستید. امیدوارم تا اینجای بحث مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. ما رفت و برگشت خواهیم داشت و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود. درود بر شما شنوندگان محترم، وقتتون بخیر. خیلی سپاسگزارم و متشکرم از اینکه شنونده ویژه برنامه خوشت ولایت هستید. بار دیگر از جانب خودم و سایر همکارانم ولادت با سعادت حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب دکتر، اگر علاقمند هستید یک مشارکت خیلی کوتاهی به اجمال خواهش میکنم تو این بحث با ما داشته باشید، بفرمایید. در این صورت من برگردم به جاده اصلی.
ارزه بدید اینجا یک تعریض کوچیک، یک مخالفت کوچیک با یه بخش از صحبت شما داشته
باشه.
البته این که میگم مخالفت، نه به معنی که حرف شما اشتباه هست، نه. من حالا بر اساس اون چیزی که در واقع اطلاعاتم اجازه میده در مورد اوایل عصر اسلامی و ورود نهله‌های زهدگرا به جامعه اسلامی، فقط یک اشاره بکنم. ببینید، این فرمایش شما امکان این که واقعا بوده باشه من اصلا رد نمی کنم. این که شما میفرمایید شاید این زهدگرایی بخشیش واکنشی به اشرافیتگری طبقه ای از مسلمانانی بوده که
بخشش بازی گرده دیم،
من اینو واقعا امکانش رو رد نمی کنم. بله، محتمل هست چنین امکانی وجود داشته باشه، اما حداقل این که ما چون یه مقدار باید مستند صحبت کنیم دیگه. ببینید، اون چیزی که گزارش های تاریخی به ما نشون میده مشهود این هست که در واقع مهمترین بستری که باعث میشه تا بخش هایی از جامعه به سمت زهد دنیا گریز، ببینید فرق میکنه. یک وقتی از ما زهد رو به معنای تقوا معنا میکنیم در اسلام،
زهد افراطی میشه.
بله، خداوند میفرمایند بهترین شما و پرهیزگارترین شما. شما تقوا رو در حد معیارهایی که خداوند تعیین کرده رعایت میکنه. ولی نه، زهدی که اون موقع یعنی در جامعه اسلامی رشد میکنه و متاسفانه اونقدر گسترده میشه، شکل میگیره، زهد دنیا گریزه. من فکر میکنم مهمترین بستر این به وجود آمدن این زهد در واقع یک نوع تلقی خاص از دینه، به این معنا که بخش هایی از جامعه به این نتیجه رسیدند که خب ما برای سعادت اخروی باید پارو خیلی چیزا بذاریم. حالا نمونه هاش زیاده، در میان صحابه امیرالمومنین داریم کسانی که همچه افراطی‌گری هایی داشتن، یعنی میخوام بگم خیلی قدیمیه ریشش، و ائمه همیشه سعی میکردن که مردم رو با این آموزه پیش ببرن که اسلام دین دنیا گریز نیست. اسلام
میشه در روحانیت مسیحی.
بله،
منم عرض کردم بخشی از این ماجرا ممکن است که جنبه های در واقع اجتماعی داشته باشه، خیلی مسائل دیگه هست و این خلطی که صورت میگیره. ببینید، منتها این نهله های مختلف فکری دارن که اینها هم خیلی طالبن خان، ولی نمونه های متعادلی که سرکار بونا اشاره فرمودید، خود امیرالمومنین علی علیه السلام هست، سلمان فارسی هست، ابوذر غفاری هست، اینها روش های از کنم که کاملا خاصی و اسلوب خاصی زاهدانه زندگی می کنن، ولی به نظر من اون تعادل کاملا داره رعایت میشه. حالا در زمان امام صادق علیه السلام، خانم دکتر، به نظر میرسه که آغاز در واقع شکلگیری این ساختمان نظامنده، یعنی آغاز راهه.
بله، ببینید اصلا دوران حیات ایشون نه تنها این مهله ها اما اقسام، یعنی ببینید انواع مکاتب کلامی مذهبی همونطور این فلسفی داره شکل میگیره، تحولات مذهبی شدیده.
قرن سوم دیگه خانم خیلی نظاممند میشه.
بله در کنارش بله این جریان زهد هست، در کنارش شما در جریان قنات رو دارید، قنات شیعی رو دارید که به شدت ائمه در مقابلشون موضع میگیرن. اصلا متاسفانه یکی از مشکلات عدیده ائمه بحث قنات شیعه هست.
بله.
در همون حال که ما میبینیم ائمه در مقابل، ببینید پرسشگری هایی که در باب الحاد و اینها پیش میاد، موضع گیری به چه شکل هست، بعد اینو بذارید در کنار موضع گیری هایی که در مقابل قلاص در صورت میگیره.
بسیار خوب دکتر، حالا ما جنبندی به این ترتیب بکنم که تقسیم بندی بکنیم دو دوره حیات امام رو که بخشش در دوره بنی امیه میگذره، یعنی پایان بنی امیه هست، عرض کنم که مروان حمار، عرض کنم که ابراهیم ابن ولید آدمیست که شرب خمر میکنه، مثلا آدم خاصیست در بین خلفای اون دوره، یا هشام یا هشام ابن عبدالملک. اما دوره دوم که ابوالعباس صفاح و عرض کنم که منصور هستن، اینا خواهم دکتر فکر میکنم که با توجه به تحولات اجتماعی که در اون دوره صورت میگیره و دقت و ریزبینی امام، اینها نهایتاً منجر میشه به انسجام در واقع جامعه شیعی و پیدایش یا تأسیس مکتب جعفری که با توجه به این تحولات اجتماعی است. من فقط خیلی افسوس میخورم از اینکه زمان ما به پایان رسیده، این بحث بحث بسیار مفیدی میتونه باشه. در ارتباط با اونچه که عرض کردم خواهش میکنم شما تکمیلش بفرمایید و بعدم خداحافظی بکنید.
در واقع همچنان که شما فرمودید، بحث شکل گیری و نظاممند شدن فقه اهل بیت، ببینید ما به عنوان فقه جعفری میشناسیم، مثلا معروف هم همین هست، شاید دقیق‌تر باشه ما بگیم فقه اهل بیت، چون فقه جعفری جدا از پیشینش نیست. بله در این زمان نظام مند میشه. بسیاری از احادیثی که ما از امام صادق علیه السلام داریم اصلا گویای این هست که یک دستگاه فقهی کامل داره شکل میگیره، به بسیاری از شبهات پاسخ داده میشه. حالا این شبهات تو زمین های مختلفه، هم ممکنه کلامی باشه، هم فلسفی باشه، هم احکام فقهی باشه.
بله.
زندگی روزمره مردم باهاش سر و کار داره. بنابراین این دستگاه داره کاملا شکل میگیره و میراث بسیار گرانقدر میشه، به طوری که بدوار زندگی امامان بعدی اگرچه باز هم داره تکمیل میشه این ساختمان، اما پایش پایه اساسی و اون نظام اساسیش در همون دوره.
اصلا خوبه بعدش میگیم که امام صادق علیه السلام هم نسبت به جریانات و تحولات اجتماعی روزگار خودش کاملا اینجا هوشمندانه عمل
کرده. مثلا ببینید همون بحث انقلاب خاموش بخشی علتی صورت
میگیره، کاملا درک میکنن که زمان ابوالعباس صفاح و منصور که آغاز کار بنی عباس هست، تحولات و ظرفیت اجتماع کاملا تغییر کرده و مقطعی زمانی است که این مکتب میتونه رسما شکل بگیره و اعلام بشه.
من فقط عذر میخوام که وقت برنامه کم هست، فقط یک نکته رو من در تکمیل صحبت شما بگم. ببینید در دوره بنی عباس یک اتفاق مهم میفته، به خصوص همون دوره اول بنی عباس، و اون اینکه یک مذهب حکومتی رسمی شکل میگیره. این درست بخشش با دوران زندگی امام صادق همزمان هست. یعنی ببینید حکام عباسی این هوشیاری رو دارند که یک دین حکومتی داشته باشند و این دین رو ترویج کنند و پشت وایسند و حالا بقیه رو موضع دیگری داشته باشه. اقدام امام صادق در همون زمان صورت میگیره، در هم تراز با
هم. خیلی مشکرم آقای دکتر دهتر است. یک دو دقیقه کلام پایانی و بعد هم خداحافظی.
مذهب شیعه ما رو میگن مذهب جعفری، فقه ما رو میگن فقه جعفری. این به معنای این است که اکثر احکام فروع اعتقادی ما رو در احکام و فقه ما باقرین، یعنی حضرت باقر و حضرت صادق، یا بفرمایید صادقین، در این بستر زمانی که آماده شد برای مردم بیان کردن و آموزش دادن. چون اینا رو حضرت صادق بیشتر آموزش داد و پدر بزرگوارشون امام باقر، به مذهب ما میگن مذهب جعفری. زیرا امام فرمودن آنچه ما میگوییم از قول جدمون رسول الله هست و آنچه که از قول رسول الله نقل بشه از خداوند متعال است. پس بیان و تشریع این احکام بیشتر در زمان امام صادق انجام شده و مذهب شیعه حق را مذهب جعفری میگن به این دلیل.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر دهتست عزیز. خان دکتر از شما متشکرم جهت تشریف فرماییدون. خب شنوندگان محترم، به پایان ویژه برنامه خورشیدی ولایت رسیدیم. امیدوارم اونچه که در این ویژه برنامه تقدیم محضر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. بنده در این ویژه برنامه افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و محترم رو داشتم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا دهتست مدرس حوزه و دانشگاه و خانم دکتر سعید رقیه میرابول قاسمی، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی. از جانب خودم و همکارانم بار دیگر ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام و همچنین ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. ممنون از همراهیتون، التماس دعا و خداحافظ.
در فضای مجازی میتونید رادیو تبیین رو همچنان بشنوید. پیام رسان‌های ایرانی به نشانی @ رادیو تبیین در فضای مجازی اختصاص داده شده به رادیو تبیین و شما از این طریق میتونید شنونده این شبکه رادیویی باشید.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مرا، زنده در این بوم و بر یک تن نبر. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و هامون، آرس زایند رو در بند هارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرمابه فین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
تبیین یعنی توضیح و تفسیر. جهاد تبیین یکی از دستور کارهای بسیار مهم برای مقابله با هر گونه انحراف و تحریف در گفتمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و در مقاطع گوناگون بر این مهم تاکید کرده اند. شنوندگان ارجمند، شما میدونید که پیشنهادات و دیدگاه‌های ارزشمند شما در خصوص برنامه‌های ما میتونه ما رو در ارائه برنامه‌های بهتر برای شما کمک زیادی کنه. بنابراین هر جا و در هر نقطه از کشور عزیزمون که هستید، فقط با شماره گیری عدد 3 رقمی 162 درخواست‌ها، پیشنهادها و دیدگاه‌های خودتون و البته انتقادی هم اگر دارید با ما در میون بذارید. صدای دلنشینتون ضبط میشه و در اختیار مدیران و برنامه‌سازان ما قرار میگیره. 162 پل ارتباطی رادیو تبیین و شما بزرگوارانه. فقط یک نکته، و اون این که حتما بفرمایید در خصوص رادیو تبیین میخواید صحبت کنید که سریعتر به دست ما برسه.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودانه.
وقتی با 12,000 نفر از یارانش وارد مکه شد، می توانست عوض آن همه آزار و اذیتی که کفار و مشرکان کرده بودند را سرشان بیاورد. یکی از یارانش هم داد می زد: الیوم یوم الملحمه، داد می زد امروز روز جنگ است. فرستاد جلویش را گرفتند. بعد به علی گفت: بلند بگویید الیوم یوم المرحمه، یعنی امروز روز مرحمت و گذشته است.
دارم میاد، بریم به خانه هاتون. دارن از چه طرف میاد؟ نگاه کنید، خونه دارن پشت سر ما افتن. زود باشی بریم خونه هاتون، بریم خونه هاتون،
بریم تو مخفی بشی، درها رو ببندید. زود باشی، زود باشی.
مکه که فتح شد، بلال غلام بی ارزش چند سال پیش همین شهر رفت بالای کعبه با عظمت‌ترین ساختمان شهر و از آن گفت. همان موقع که بلال مورد توجه همه بود، ابو سفیان و بقیه بزرگان چند سال پیش مکه کنار دیوار و زیر پای بلال گوش می دادند: الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد.
هیچ دری نباید شکسته شود. کسی حق ندارد به اموال مردم دست درازی کند. به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان هستند.
لااقل محمد به وعدش وفا کرد، در رو به زور باز نکرد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودانه.
ما خیلی اشتباه کردیم
در روش زندگی. بله، اشتباه بود. ما اسیر اشتباهات خودمون بودیم. خدایان ما از خود ما کمتر بودن.
حالا اونجاست، داره وارد کعبه میشه.
هو خیر خلق الله رحمت للعالمین علیه صلاة و سلام، علیه صلاة و سلام.
يا صادق الأقوى يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله.
يا الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا رشيد